کتاب های خیلی زیادی خوندم و نوشتن رو به صورت جدی شاید حتی خیلی هم دیر شروع کردم، ولی قطعا بخوام جواب سوال شما رو بدم با خوندن شروع شد.
با خوندن. حضور شما عرض کنم که شما برای نوشتن مشوق بزرگی هم داشتید، حالا غیر از همین خواندن هایی که گفتید و شنیدن هایی که اتفاق افتاده، آیا کس خاصی اهم از نویسنده یا اعضای خانواده فرقی نمی کنه که مسبب و مشوق شما بوده مسیر رو جدیتر ادامه بدید؟
نه، به اون صورت واقعا مشوق خاصی نبود، صرفا علاقه شخصی خودم بود. ولی خب بعد اینم بگم که توی سن 10-12 سالگی خب خیلی دوست داشتم کتاب بخونم، ولی خب هم یه کتابخونه نسبتا خوبی تو خونه داشتیم و هم پدرم چون دید که من علاقه دارم با توجه به نوع کارش در یک جای خیلی بزرگی کار میکرد و کتابخونه خیلی بزرگی هم داشتن،
بله،
به خاطر همین من خیلی زود با آثار کلاسیک نویسنده‌های بزرگ آشنا شدم. تو اون مقطع خیلی از آثار کلاسیکو خوندم که خب شاید خیلی هم مناسب سن و سال من نبود، ولی کتاب خوب در دسترسم بود. ولی اینکه کسی بخواد خیلی هدایت بکنه، خیلی مشوق باشه، نه، میتونم بگم صرفا علاقه شخصی خودم.
یعنی تأثیر اشخاص در اون دوره زندگی شما در زمینه آغاز نوشتن یا ادامه مسیر نویسندگی غیر مستقیم بوده به گونه ای؟
بله دقیقا. بله. بله.
آیا پیش از داستان شما گونه دیگه ای از ادبیات رو امتحان کرده بودید یا قلمتون از همون آغاز به نوشتن کوک شده بود، حالا نوشتن داستان ها یا خاطره ها؟
واقعیتش اینه که من نوشتن رو خب خیلی دوست داشتم، یعنی زنگای انشا تو مدرسه که معمولا زنگای شاید کسل کننده ای بود برای من بسیار جذاب بود، از جمله کسایی بودم که معمولا معلم اسممو میخوند تو هر جلسه چون میدونست که من موضوع انشایی رو که دادن در رابطهش نوشتم. ولی اون جهش اصلی من فکر میکنم که به واسطه حضور اینترنت و اون شاید دوران طلایی وبلاگ نویسی بود. بله. خب من یه وبلاگی هم داشتم تقریبا پر مخاطبم بود و اونجا حداقل اون وبلاگ منو هدایت کرد به سمت اینکه نسبت به موضوعات حساس‌تر باشم، مسائل اجتماعی رو با یه دقت بیشتری ببینم، سعی بکنم که موضوعات رو از زاویه‌های مختلف ببینم تا بتونم یه مطلبی بنویسم که برای مخاطب جذاب باشه. فکر میکنم اون جهش اصلی مربوط به حضور اینترنت و دورانی بود که حالا وبلاگ نویسی خیلی هم باب بود.
درسته. چند اثر داستانی از قلم شما جناب ارزاقی عزیز منتشر شده تا به امروز و امشب؟
بنده در حال حاضر 6 تا اثر چاپ شده دارم که 5 تا از کتاب ها رمان هستش.
بله.
و تقریبا میتونم بگم که توی همه این قصه ها به هر حال موضوع مهاجرت به شکل تقریبا مستقیم وجود داره و آخرین اثر من سفرنامه بوده به اسم مهمان خانه ماتادور که سفری من به اتفاق همسرم به اسپانیا داشتیم.
بله.
و چون علاقه به سفرنامه نویسی هم دارم تو این حوزه هم سعی کردم که حالا وارد بشم و در رابطه با سفرهایی که میکنم بنویسم.
پس شما هم داستان نوشتید و هم ناداستان؟
بله. بله دقیقا.
بسیار عالی. برای آشنایی بیشتر مخاطبان چراغ میشه کوتاه و مختصر در مورد هر کدوم از این آثار توضیح بدید که ترغیب بشن برای تهیه و خواندن این آثار؟
بله حتما. 3 از رمان‌های منو نشر افق چاپ کرده به ترتیب سرزمین نوچ، بله، شوراب و بینازنین. در حال عمدتا سبک نوشتن من سبک رئال اتفاقاتی که میفته مربوط به آدم‌ها و دوره عصر امروزی هستش. فضای سورئال رو من در رابطه تا حالا ننوشتم، خیلی فضای تاریخی رو ننوشتم، در رابطه با فضای فانتزی چیزی ننوشتم، عمدتاً چون خودم علاقم و دغدغم رئال و موضوعات اجتماعی هست سعی کردم که تو این حوزه بنویسم. معمول این سه کتابی رو که خدمتتون عرض کردم مباحثی مثل رابطه بین پارتنرها، زن و شوهر، مهاجرت، موضوعات دغدغه‌های اجتماعی توش پررنگ. یکی دیگه از کتابای من به اسم زندگی منفی یک هست که نشر ققنوس چاپ کرده. یکی از رمان هام به اسم سنگ سین آخر نشر سالس چاپ کرده با یک دغدغه تقریبا مرگ توش یه مقدار پررنگتره. و کتاب آخرم هم که سفرنامه هستش کتاب سرای تندی چاپ کرده.
بله، شما در پیشانی این گفتگو اشاره کردید که در بیشتر آثاری که تا به حال منتشر شده به مقوله مهاجرت پرداختید. این دغدغه پررنگ مهاجرت در ذهن شما از کجا میاد؟
واقعیتش من فکر میکنم که نویسنده توی آثارش خیلی چسبیده و گره خورده به تجربه زیستیش و خب این اتفاق هم میتونه خیلی هم خوب باشه، چون نویسنده باید از فضایی بنویسه که نسبت بهش اشراف داره، نسبت بهش شناخت داره. من از جمله کسایی بودم که این فرصت رو داشتم که مهاجرت بکنم و مجدداً از جمله کسایی بودم که مهاجرت معکوس کردم، یعنی وقتی دیدم شرایط با اون چیزی که فکر می کردم خیلی همسو نبود مجدداً برگشتم به ایران. و خب تو سالهای اخیرم زیاد بودن، تقریبا دیگه هیچ خانواده‌ای رو نمی بینیم که از نزدیکانش مهاجرت نکرده باشه. به خاطر همین من فکر می کنم که حتی اگر ما خودمونم مهاجرت نکنیم، هر یک از عزیزان دوروبرمون که میرن یک بخشی از خاطرات و زندگی و پازل های زندگی ما رو با خودشون میبره و این خلأ وجود داره. بنابراین اگر در رابطه با مهاجرت می نویسم عمدتا هم تجربه زیستی بوده و هم فکر می کنم یکی از بزرگترین دغدغه های و مشکلات حل نشده جامعه امروز ماست.
درسته. جایی خوندم که شما نام کتاب هاتون بسیار براتون اهمیت داره. البته در نگاه اول این طبیعی است، برای هر کسی، هر شاعری، هر نویسنده‌ای نام اثرش و نام کتابش بسیار مهمه. اما احساس میکنم که برای شما اهمیت ویژه‌ای داره. چه انتظاری از نام اثر یا کتابتون دارید و فکر میکنید که مخاطب چگونه میتونه ارتباط برقرار بکنه با این میزان اهمیتی که در ذهن شما داره نام کتاب هاتون؟
به هر حال من فکر میکنم هر نویسنده یه تعداد مخاطبی داره که نویسنده رو میشناسه و منتظر این هست که کتابی چاپ بشه و بخواد آثار نویسنده رو دنبال بکنه. ولی من به این فکر میکنم که خیلی از مخاطبان ادبیات هستن که قطعا شناختی از من ندارن و من به عنوان یه نویسنده فکر میکنم که وقتی مخاطب وارد یه کتاب فروشی میشه دو تا موضوع خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، یکی اسم کتابه، یکی هم طرح جلده.
بله.
حالا طرح جلد که معمولا خب در اختیار ناشر هستش و بعضا حتی شاید متاسفانه سلیقه نویسندرم نپرسن، ولی اونجایی که اسمی که مربوط به نویسنده میشه من خودم خیلی حساس هستم، چون فکر میکنم که این دوتا فاکتور باعث میشه که مخاطب کتابو برداره، ورق بزنه، یه متنی معمولا پشت کتاب مینویسن و همه اینا اگر شاید یه شانسی رو به نویسنده بده که کتابش توسط یه آدمی که تا الان باهاش شناختی ازش نداشته خونده بشه.
بر اساس نام انتخاب کنه. بله بله. به اتفاق ناخوشایندی اشاره کردید، اینکه گاهی، حالا نمیگیم بیشتر اوقات، گاهی با نویسنده هماهنگ نمیشه برای طراحی جلد اثر خودش.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ یعنی امکان داره که شخص طراح جلد کتاب و ناشر هیچ تماسی با خالق اون اثر نداشته باشه ولی اقدام کنه به طراحی جلد یا سفارش طرح جلد اون کتاب و اون کتاب منتشر بشه؟
در رابطه با خود من که بله. این
یه خورده عجیب برای من که بله. چرا این ناهمخوانی اتفاق میفته؟
چون حداقل چون من که خودم قاعدتا طراح نیستم، گرافیست نیستم، ولی این توقع رو دارم که ناشر، چون من میدونم وقتی خب کارو میدم به یک طراح، قاعدتا طراح هم نه وقتشو داره نه حوصله‌شو داره که بشینه 300 صفحه رمان بخونه و با توجه به مضمون داستان بخواد طرحی بزنه. قاعدتا اگر ارتباطی بین نویسنده و طراح باشه، من در حد یه رو شاید کل داستانو بتونم برای ایشون توضیح بدم، یه سری نقاطی که میتونه برجسته تر باشه، گره هایی که بزرگتره تو قصه، اینا رو میتونم توضیح بدم و ایشون بره حالا به هر حال چند تا طرح بزنه. من فکر میکنم این میتونه یه رابطه درست، رابطه سالم و رابطه کاملا بدون هزینه باشه.
بله.
ولی حداقلش اینه که من تجربه های خیلی خوشایندی از این موضوع ندارم و بعضن کتابم چاپ شده و مثلا تو فروشگاه کتابم رو دیدم یا ناشر لطف کرده کتابو برای من چند جلد فرستاده و با طرح جلدش اون موقع روبرو شدم که عمدتاً هم شاید مثلا طرح جلدی نبوده که از دید من خیلی طرح جلد خوبی بوده باشه.
حالا ممکنه گاهی هم حاصل این ناهماهنگی حاصل ناخوشایندی نباشه، یعنی پایان ماجرا ختم بشه به یک طرح جلد مناسب، حالا یا اثر اتفاق یا اثر آگاهی، ولی این دلیل نمیشه که تماسی برقرار نشه و هماهنگ نشه، در جلسه حضور پیدا نکنند شخص نویسنده، ناشر و همینطور طراح جلد. از این موضوع بسیار مهم گذر میکنیم، امیدواریم که در ادامه اتفاقات بهتری بیفته و بشنویم که دیگه به صورت همیشگی ناشر بر خودش ضروری میدونه و واجب که حتما با نویسنده هماهنگ باشه برای طرح جلد کتابی که میخواد ازش منتشر بکنه.
بله دقیقا، یعنی با هر نگاه فرهنگی، نگاه اقتصادی، نگاه بیزینسی، با هر نگاهی که بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، قاعدتا باید این ارتباط نزدیکی باشه.
درست.
تا کار به شکل بهتری پیش بره. امیدوارم که در ادامه
مسیر
این اتفاق
بیفته. و معمولا حالا من میخوام گذر کنم، خودم توقف کردم، خیلی دارم بهش فکر میکنم آخه، و معمولا طراح جلد، خود هنرمند طراح، این دغدغه رو حتما باید داشته باشه که میخواد در مورد موضوعی جلدی طراحی کنه، خلاصه مختصر که روی جلد اون کتاب قرار بگیری به صورت ثابت. بنابراین سعی میکنه که در تماس باشه با نویسنده غیر از ناشر، معمولا باید این اتفاق بیفته، ولی حالا گاهی انگار که خود طراح هم، من جسارت نمیکنم، اما شاید اونقدر از لحاظ ارتباط با ناشر احساس اشباع شدن میکنه، شاید، نمیدونم، دارم از روی احتمالات سخن میگم، که فکر میکنه که خب نیازی به اطلاعات اضافه نیست، بر اساس همین اطلاعاتی که من از ناشر دریافت کردم میرسم به همین طرح‌های پیشنهادی و بعد هم به طرح نهایی خواهم رسید و طرح هم میره روی جلد کتاب و منتشر میشه و چاپ میشه. خب این بار به واقع از این موضوع گذر میکنیم، میرسیم به سوال دیگر من که در مورد جوایز شماست. شما جوایزی هم دریافت کردید، تعریف میکنید برای ما و مخاطبان چراغ؟
بله، جوایزی که گرفتم منتخب جایزه جلال آل احمد شده بودم، تا مرحله نهایی رفتم، فکر میکنم سال 92 بود که اصلا اون سال برنده ای اعلام نشد، منتخب جایزه کتاب فصل بودم که تا سالها پیش ادامه داشت و فکر میکنم دیگه چنین جایزه ای نداریم. جشنواره 1001 شب بود که نفر اول شدم در یک دوره مسابقه سفرنامه نویسیم، اونجا هم مقام آوردم. خیلی جوایز آنچنانی نیست، شاید این چند تا جایزه رو تونستم به حال برنده بشم.
در هر صورت ارزشمنده و امیدوارم که انگیزه شما رو بیشتر کرده باشه برای ادامه پررنگ این مسیر نوشتن داستان.
بله قاعدتا شاید اون جایزه اصل اون بازخوردیه که از مخاطبین میگیرم، حالا دوستانی که ایران هستن، دوستانی که خارج از ایران هستن، خب اون واقعا بدون از هر گونه شعار این بازخوردهایی رو که آدم میگیره، نقدها، پیشنهادهایی رو که میشنوه، خب همه اینا اون انگیزه هستش که آدم رو به جلو هدایت میکنه.
بازخوردهایی بود که شما رو متعجب کنه، شگفت زده کنه، مثبت یا منفی؟
بله من خب به خصوص شاید کار اول من که به اسم سرزمین نوچ که خب موضوع مهاجرت توش خیلی اصلیه و دغدغه پررنگیه، سرزمین نوچ قصه به هر حال یک زوجیه که مهاجرت میکنن و خیلی من سعی کردم با نگاه منصفانه در رابطه با زندگی غربی، زندگی شرایط زندگی که تو آمریکا هستش بنویسم، چون به هر حال خودم تجربه کرده بودم. به هر حال من فکر میکنم یه تعداد زیادی از کسایی که میخوام مهاجرت بکنن یه مدینه فاضله‌ای ساختن از مقصد جدید و خب دوست ندارن که این پازل ها به هم بریزه،
تصویر خدشه دار بشه.
بله بله به خاطر همین بازخورد منفی شاید بوده. بله بازخورد منفی داشتم و جالب این بوده کسایی که مهاجرت نکرده بودن. بازخورد های مثبت داشتم از کسایی که چمدونشون رو بسته بودن و تصمیم به مهاجرت داشتن، برای من ایمیل زدن یا نمیدونم دایرکت دادن که این کتاب باعث شده که باعث نشده که ما منصرف بشیم از مهاجرت، چون اصلا نظر من این نیست، ولی باعث شده که به موضوع مهاجرت به یک شکل دیگه هم نگاه بکنن،
واقع بینانه نگاه کنن. درسته؟
بله، بله.
منظورتون اینه؟
بله. بازخوردهای خیلی مثبتی از کسایی که مهاجرت کردن و هنوزم خارج از ایران زندگی میکنن اتفاقا داشتم، به واسطه این که معمولا گفتن اون قصه ای رو که روایت کردی خب نزدیک هستش به واقعیت، ولی در مجموع اگر واسه مهاجرت باشه خب به هر حال نه نسخه شفابخشیه که برای همه بنویسیم و نه یک فرمول ثابت داره که به همه بگیم همینو برین، چون خیلی وابسته به شخصیت و به هر حال ویژگی های اخلاقی و موقعیت اجتماعی و سن و انگیزه و موارد این چنینی هستش.
بله. این روزها جناب کیوان ارزاقی نازنین اثری در حال نوشتن دارید؟
بله بله من یک رمانی رو از چند وقت پیش استارتش رو زدم که خب تقریبا تموم شده و خب باز طبق معمول به هر حال بحث مهاجرت تو این قصه هم قصه یک زوجیه که اینا رو در موقعیتی میبینیم که چمدونشون رو بستن و تو اون 10-15 روز آخر که قرار مهاجرت بکنن و معمولا یک دوره برزخیه، چون دائم آدم فراز و نشیب احساسی داره، یه روز خوشحاله که داره میره و یه روز ناراحت از این که میخواد بره، آدمایی رو که داره میبینه بعضا دیگه آخرین باریه که این آدم ها رو داره میبینه،
گاهی پشیمان میشه اصلا.
بله دقیقا، یه روز صبح بلند میشه میگه آخه این چه کاری بود من کردم، یه روز نمیدونم یکی بوق میزنه بعد میگه چه خوب که من میخوام از این مملکت برم. یک همچین موقعیتیه که من این رمانو نوشتم. و یک چیز دیگه ای هم که به تازگی تموم کردم، من تو جنگ 12 روزه چون ایران نبود، هم یعنی یه سفری رو داشتیم و جنگ شد و ما دیگه نتونستیم برگردیم.
بله.
و یه حدود 40 روز بل اجبار بیرون از ایران بودم و یک سفرنامه ای نوشتم با مضمون و محوریت جنگ، با این ذهنیت که حالا کسایی که بیرون از ایران هستن وقتی یک بحرانی اتفاق میفته نگاه اونا، دغدغه های اونا، ناراحتی اونا به چه شکله. این دوتا کار رو جدیدن انجام دادم.
پس شما هنوز خیلی ناگفته در زمینه مهاجرت دارید، هنوز هم با موضوع مهاجرت می نویسید؟
واقعیتش خب چون علاقه دارم، معمولا دوستانی که از خارج میان یا اگر خودم مسافرتی برم خیلی سعی میکنم که پای صحبت این آدم ها بشینم و خب هر یه نفر مهاجر به نظر من خیلی بیشتر از یک قصه برای روایت داره.
درسته.
و خب من فکر میکنم که شاید کمکاری هنرمندان ما نسبت به مهاجرین زیاد بوده، یعنی ما خیلی قصه های بکری داریم در رابطه با مهاجرت که هنوز گفته نشده، هنوز فیلمش ساخته نشده. با توجه به این که نمیدونم یک آمار شاید تقریبا نزدیک به واقعیت، فکر میکنم در حال حاضر حدود 8-9 میلیون به هر حال ایرانی خارج از این کشور دارن زندگی میکنن، ولی وقتی وارد حوزه ادبیات میشیم، وقتی وارد حوزه فیلم و سریال میشیم، آثاری که نوشته و ساخته شده اصلا نسبت درستی با اون آدمایی که رفتن و قصه‌ای که میشه روایت کرد نداره. بنابراین من خودم چون دغدغمه و تا الانم چند بار هی با خودم گفتم بیام یه طرح داستانی بنویسم که این بار توش قصه آدم مهاجر نباشه، بعد اصلا داستان دیدم که به هر حال یه آدم مهاجر با چمدون
باز برگشتیم به سمت مهاجرت.
بله، و وسط قصه است و گفتم خب اصلا چه خوب دیگه، من بعد در رو تو چیزی بنویسم که دغدغمه.
به قول قدیمی ها کبوتر جلد آثار شماست انگار مهاجرت.
بله.
اگه رها بشه و به مقصد دور هم بره باز بر میگرده.
بله.
خودش مهاجرت میکنه به سمت شما.
بله دقیقا.
خب آقای ارزاقی عزیزم، شما برای نوشتن از ادبیات کهن هم استفاده میکنید، از تعابیر و اصطلاحات کهن، یا نه سعی میکنید که قلم شما فقط در محدوده ادبیات معاصر حرکت کنه و سعی میکنید کاملا به روز بنویسید؟
واقعیتش قصه‌های من چون مربوط به آدم‌های امروزی هست، همونجوری که قبلا عرض کردم
خدمتتون،
قاعدتاً باید مطابق با ادبیات امروزی باشه و حتی من وقتی تو قصه‌م مثلا یه شخصیتی دارم، یک دختر و پسر 16 ساله، تا مدت‌ها خودم رو مجاب می‌کنم که برم کنار این آدم‌ها، برم ادبیاتشون، چون بسیار متفاوت شد از ادبیاتی که شاید من بلد بودم.
بسیار زیاد.
اگر خب قاعدتاً باید آدم آثار کهن رو بخونه، ولی اگر مقتضیات قصه مقتضیاتی باشه که آدمی باشه که با اون لحن بخواد صحبت بکنه، بخشی از قصه مربوط به ادبیات و لحن کهن باشه، خب قاعدتاً اون موقع مجبورم که از این ادبیات هم استفاده بکنم. ولی عمدتاً آدم‌های من آدم‌هایی هستن که همین امروز وسط تهران و شیراز و اصفهان می‌بینیمشون.
خب راوی اصلی این آثار خود شمایید، آیا نمیشه که یک جاهایی، حالا به طنز، به کنایه، گاهی به جد، از بعضی از تعابیر یا اصطلاحات کهن استفاده کنید؟ حالا نه اینکه حتماً ادبیات کهن باشه، بعضی از اصطلاحات، یا خیلی کهن منظورمه، اصطلاحات و تعابیری که یا شاید ضرب المثل هایی که کمک کنه به داستان.
بله.
میشود یا نمیشود؟
فکر میکنم نه، اصلا قاعدتا شدنی نیست. معمولا اگر تو قصه، فکر میکنم تو همین آخرین کارم یه مادر بزرگی دارم که آدم خیلی هم بذله‌گوییه، آدم حاضر جوابی هم هست، یک پیرزن دوست داشتنی حدود 85 سال، و خب بعضا جاهایی که نیاز بوده یه دفعه ضرب المثلی رو گفته در جواب نوه سرتق مثلا 20 سالش، و خب من فکر میکنم منظور شما یه همچین چیزی باشه.
دقیقا. یه جاهایی همین تعابیر میتونه کمک بکنه حالا به زعم و ذهن من که داستان روانتر پیش بره. من خوندم در مورد آثار شما و بخشی از آثار شما رو و توصیف از قلم شما این بوده که و هست اینکه روان و ساده و خیلی قابل فهم می نویسید و از پیچیدگی پرهیز می کنید.
بله بله، من یعنی ویژگی چون این سادگی رو خیلی دوست دارم. من حتی توی زندگی شخصیم، توی چیدمان وسایل، توی لباس پوشیدن، این سادگی رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم مخاطب امروزم مخاطب خسته‌ایه که حوصله این پیچیدگی ها رو واقعا نداره. بنابراین من به عنوان یک مؤلف میخوام یک پیامی رو برسونم و من ترجیح دادم که در این سادگی برسونم. از دید من سادگی ارزشه، ولی خب احتمالاً از دید بسیاری پیچیدگی ارزشه. به هر حال هر کسی مسیری رو که فکر میکنه درسته میره. من بله سعی کردم که خیلی ساده و روان بنویسم.
هر کدوم زیبایی خاص خودش رو داره.
بله دقیقاً.
آقای ارزاقی نازنین، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم. میخوام از شما خواهش کنم به انتخاب خودتون بخشی از یکی از آثارتون رو برای ما و مخاطبان چراغ چهارشنبه شب‌ها بخونید. اگر امکانش هست
اجازه بدین من شما
ببخشید، من گاهی با سوالام مهمانها رو غافلگیر میکنم.
بله من
گفتم حیف از قلمتون نشنویم.
اختیار دارین، خواهش میکنم. بزرگ زود خودم رو به یکی از
آثارتون رسوندید.
رسوندم و
ببخشید که
عذیت شدید. از کتاب سرزمین نوچ براتون میخونم.
چه نامش هم تصویریه، سرزمین نوچ. گفتید که نامها براتون خیلی مهمه، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. دفتر کلاس اول دبستان، دستخطهای کج و معوج، نقاشی، کاردستی، آرشیو مجله ها و روزنامه ها، آلبوم عکس ها، خنزر پنزر هایی که سالها از این خانه به آن خانه کشیدی، حالا باید تکلیفش رو مشخص کنی. وقتی تصمیم به مهاجرت میگیری، 2 تا چمدون 23 کیلویی نه قدرت تحمل این همه خاطره را دارد و نه تو میتوانی دل بکنی از همه چیزهایی که زمانی دلخوشی تمام زندگیت بود. با خیلی از دوستانم خداحافظی نکردم، نتوانستم، نه حضوری نه تلفنی. همیشه از خداحافظی های تمه رفتم متنفر بودم. خداحافظی هایی که نمیدانی سلام بعدی را کی خواهی گفت. خداحافظی نکردم چون روزهای آخر آدم بی حوصله می شود، خودخواه و بدخلق می شود. شاید هم باید با آدم هایی که مجبورن تمام زندگیشان را بچپانن توی 2 تا چمدان بیشتر از این حق داد. این بخشی از
سپاس از شما. چقدر همونطور که گفتید ساده و روان و واقعی است این ادبیات، برای همین داستان‌های واقعی روز و حق دارید که به این نوع نثر، به این نوع نوشتن علاقه داشته باشید. ما احساس کردیم که یکی از شخصیت‌های داستان خودش داره روایت می‌کنه، صداشو داریم می‌شنویم. سپاسگزارم جناب ارزاقی عزیزم، موفق باشید، قدرت قلمتون پایدار باشه.
زنده باشین. خیلی هم ممنون از شما، شب خوبی داشته باشید.
بزرگ دارید، خداحافظ.
یه قطاری خالی میره بندر، یه لنجی روی دریا راشو گم کرد، یه دمام گوشه انبار خاک خورده.